اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در ادله قائلین به جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی بود. هر کردیم قائلین به جواز چند دلیل بر مدعای خودشون اقامه کردن. تا اینجا ما دو دلیل رو ذکر کردیم. دلیل اول اطلاقات ادله جواز تقلید بود که گفتیم فل جمله دلالت بر جواز عدول دارد. دلیل دوم که در کلمات محقق خراسانی آمده بود این بود که به حسب برخی از روایات تخییر دارای یک مصلحتی است که عبارت است از تسلیم و این تسلیم مختص به حالی دون حالی نیست. یعنی این مصلحت چه در وقت رجوع و چه در وقت عدول از حی به حی مساوی وجود داره و بر اساس این مصلحت حکم به تخییر می شود، همان گونه که در هنگام رجوع به مجتهد حی با بودن یک حی مساوی حکم به تخییر می شود. دلیل سوم سیره عقلائیه. سیره عقلائیه بر این است که در مواردی که دو کارشناس، مثلا دو تا طبیب، از حیث شرایط مساوی هستند، در هنگام نیاز و در بدو امر موقع مراجعه به این کارشناسان خود را مخیر می‌بینند. وقتی دو تا طبیب با شرایط مساوی بودن و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشت، خب مریض برای معالجه خودش مخیر می‌بیند پیش هر کدام از این دو طبیب که خواست بره. حالا اگر به یکی از این دو رجوع کرد، بعد از رجوع به احدهما باز هم به همین ملاک خود را مخیر می‌بیند در عدول، یعنی این که از طبیب اولی عدول کند به طبیب ثانی که مساوی با طبیب اوله، و این عدول از طبیب اول به طبیب دوم در نظر عقلا هیچ مذموم نیست و کسی را هم که عدول بکند در نزد عقلا مؤاخذ نمی باشد. لذا ما به سیره عقلا هم که مراجعه می کنیم می بینیم این عدول یک روش عقلایی است که از یک کارشناسی به کارشناس مساوی با او عدول بکنن. این هم یک دلیلی است که به نظر دلیل بدی نیست. دلیل چهارم علیکم السلام و رحمت الله، استصحاب بقای حجیت تخییریه است. خوب نهاد بفرمایید. ما گفتیم در بدو امر و رجوع ابتدایی به دو مجتهد متساوی مکلف مخیر است که به هر یک از دو فتوا که میخواهد اخذ بکنه. در مقام رجوع حکم به تأخیر کردیم. بله. دلیل چهارم، ببینید، عرض کردیم دیروز ما در آخر بحث عرض به حضور شما نکته ای رو عرض کردیم که گفتیم آقای آخون فرمودن، در واقع دلیل دوم بود. دلیل اول اطلاقات ادله جواز تقلید بود، دلیل دوم همون مصلحت تسلیم. حالا شاید به درستی و به دقت تفکیک نشد، ولی در واقع دلیل مستقلی میتونه باشه، یعنی هم میتونه در ادامه او باشه و هم میتونه خودش دلیل مستقلی باشه. دلیل سوم هم که سیره عقلائیه بود که عرض کردیم. دلیل چهارم استصحاب بقای حجیت تخییری است، یعنی وقتی مقلد و عامی مواجه با دو مجتهد متساوی می شود حکم به تخییر می شه. یعنی میگیم این مخیر است، به هر یکی از دو فتوا که می خواهد اخذ بکنه. این مطلب سابقا در مقام اول اثبات شد و گفته شد که چون این دو مجتهد متساوی هستند و فتوای هر یک از اونها واجد شرایط حجیته، لذا حجیت تخییریه ثابته. به اون اشکالی هم که مرحوم آقای خویی داشتن که حجیت تخییریه معقول نیست، ما همونجا پاسخ دادیم. پس حجیت تخییریه قبل از اخذ به فتوای یکی از این دو مرجع تقلید ثابت شد. الان بعد از اخذ به فتوای یکی از این دو مجتهد شک میکنیم همان تخییری که سابقا ثابت شده بود آیا باقی است یا نه. فرض بفرمایید یه مکلفی مراجعه کرده به یه مرجع تقلید، به نظر او نماز جمعه در عصر غیبت واجب بوده، اخذ به فتوای او کرده، در یک نماز جمعه شرکت کرده، حالا بعد مدتی میخواد عدول کنه به مرجع تقلید دیگر که مساویه با این است. خوب اینجا را دقت کنید، لکن فتوای او مثلا عدم وجوب نماز جمعه است. خب اینجا به حسب این دلیل این گونه استدلال میشه که این مقلد قبل از آنی که به فتوای مرجع تقلید اول عمل بکنه مخیر بود، لذا رفت یکی رو انتخاب کرد. حالا بعد از اخذ به فتوای مجتهد اول شک میکنیم آیا همان گونه که در هنگام رجوع مخیر بود و تخییر برای او ثابت بود، الان هم تخییر او باقی است؟ آیا این تخییر استمرار داره؟ که اگر گفتیم تخییر استمرار داره، معناش اینه که میتونه عدول کنه به مرجع تقلید دوم. استصحاب حجیت تخییریه میکنیم، استصحاب تخییر میکنیم، میگیم کان مخیرن فی زمان سابق ثم شککنا فی بقاء تخییر ثم استصحبنا و نحکم و به تخییر. الان شک میکنیم تخییر باقی یا نه؟ حکم به بقاء ماکان میشه استصحاب بقاء تخییر میکنیم. اینجا یه نکته ای رو من عرض به حضور شما اشاره بکنم که اصلا ببینید ما وقتی بحث از عدول میکنیم اینجا دو فرض میتونیم در نظر بگیریم، اینو در ذهنتون توجه داشته باشید. یه وقت کسی از یه مرجع تقلیدی تقلید کرده، بعد میخواد در همون مسئلهی که از مرجع تقلید اول تقلید کرده عدول بکنه به مرجع تقلید دوم. یه وقت مسئله غیر از این، یعنی تا مدتی به فتوای یک مرجع تقلید در مسائل مورد نیازش عمل کرده، حالا از این به بعد میخواد به فتوای یک مجتهد دیگر عمل بکنه، نه در خصوص اون مسئله ای که عمل کرده، در سایر مسائل مثلا. که حالا این بخشش برمیگرده به بحث تبعیض، تبعیض در تقلید از دو مرجع تقلید مساوی که بعداً خواهد آمد، که آیا اساساً میشود اگر دو مرجع تقلید مساوی بودن میشه در بعضی مسائل از یه مرجع تقلید انسان پیروی بکنه و در بعضی مسائل دیگر از مرجع تقلید دیگر؟ خب این رو حکم به جواز کردن که بعدن حالا مستنداتش رو خواهیم کنیم. پس ببینید بحث از عدول یه معنای عام میداره، دقت فرمودید؟ حالا پس محصل این دلیل این شد که این شخص مقلد و عامی همان گونه که در بد و امر میتوانست به هر یکی از دو مجتهد رجوع بکنه، بعد از اخذ به یکی از دو فتوا هم میتواند به فتوای همون مجتهد عمل بکنه یا از او عدول کند و به مجتهد دیگر رجوع کنه، و این از راه استصحاب تخییر یا حجیت تخییریه ثابت میشه. اساس این دلیل هم در کلمات محقق اصفهانی وارد شده که حالا ما بعداً به مناسبت فرمایش ایشون رو به همراه توضیحات بیان خواهیم کرد. حالا ببینیم آیا این دلیل چهارم، یعنی استصحاب تخییر یا استصحاب حجیت تخییریه، اثبات جواز عدول می کند یا نه؟ اشکالاتی به این دلیل شده. به بعضی از این اشکالات خود محقق اصفهانی اشاره کرده. مرحوم آقای خویی مجموع این اشکالات را چهار اشکال میدونه، یعنی میفرماید به این استدلال از جهات اربعه اشکال وارده. خوب دقت کنید، من همیشه تأکید کردم، باز هم تأکید میکنم که در یکایی که مسائلی که اینجا مطرح میشه مهمتر از نتیجه‌ای که در اون مسئله ما میخواهیم بگیریم، توجه به روش‌های استنباط و متد اجتهاد. یعنی همیشه در ذهن شما باید این نکته باشه، این مسائل را یک به یک تمرین استنباط باید بدونید، یعنی واقعا باید این به قول معروف فوت و فن کار رو یاد بگیرید که چگونه در مواجهه با یک فرع فقهی، با یک مسئله فقهی میشه استدلال کرد به روایات، به آیات، به اصول عملیه، امارات، سیره عقلا، و بعد نقض و ایراد و اشکالاتی که وارد میشه و پاسخ دادنها، اینا حتما باید به این توجه کنید. و الا اگر ذهنتون به این جهت متوجه نباشه، فقط همون مسئله رو بخواید ببینید چجوری پیش میره، خب این ثمره ای نداره. باید در طول حضور شما چند سالی که خارج رو میگذرونید با این روش ها و متد های استنباط آشنا بشید. عرض کردیم مرحوم آقای خویی از چهار جهت به این استصحاب اشکال کرده. اشکال اول ایشون اینه که یکی از شرایط جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک است. این رو مکررن خوندید و شنیدید که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از شرایط جریان استصحابه. اگر بخواد این شرط محقق بشه، لازمش این است که موضوع باقی باشه. دقت فرمودید، شما قضیه متیقنه ما در اینجا چیه؟ قضیه متیقنه ما این است که این مقلد کان مخیرن. حالا این که نهی شخص خاص، اشاره به شخص خاص نداریم، مقلد عامی کان مخیرن، حالش عوض میشه، رجوع به یکی از دو فتوا میکنه، این قضیه مشکوک میشه، شک میکنیم هذا المقلد آیا کماکان مخیر هست یا نیست. خب این قضیه ما محمول و حکمش معلومه. محمولش چیه؟ همون تخییر. حالا در اولی تخییر یقینی است، در دومی تخییر مشکوکه. ایشون میگن ما میایم سراغ موضوع قضیه. آیا ببینیم موضوع این دو قضیه واحده؟ میگن خیر، در قضیه متیقنه ما موضوع از این دو حال خارج نیست. چه کسی تخییر برای ثابت بود؟ ما وقتی قضیه متیقنه رو نگاه میکنیم، یعنی اونی که یقینا تخییر برای ثابت بود، چه کسی مخیر بود؟ ایشون میگن موضوع از این دو حال خارج نیست. یا موضوع عبارت هست از من لم یقم عنده حجت فعلیه، یا عبارت هست از من تعارض عنده الفتویان. تارتن ممکنه بگیم موضوع ما اینه، کسی که هنوز یک حجت فعلیه‌ای برای او قائم نشده مخیر است. خب این مقلد عامی که هنوز به هیچ مجتهدی رجوع نکرده، هنوز هیچ حجت فعلیه‌ای برای او قائم نشده، هنوز نه فتوای این را اخذ کرده نه فتوای اون را، خب مخیر است به هر یکی از این دو که میخواد عمل بکنه. ممکنه این رو موضوع بدانیم، من لم یقم عنده حجت فعلیه. خب اگر ما این رو موضوع قرار بدیم، بعد از اخذ به یکی از دو فتوا، بعد از رجوع به یکی از این دو مجتهد متساوی، این موضوع دیگه مرتفع شده. این شخص حجت فعلیه برای او قائم نشده بود تا کی؟ تا زمانی که هنوز به یکی از این دو فتوا اخذ نکرده بود. بعد از آنی که به یکی از این دو فتوا اخذ کرد، دیگه صدق نمی کنه من لم یقم عنده حجت فعلیه، چون بعد از مراجعه، بعد از اخذ، قامت عنده حجت فعلیه. خب حالا اون وقت شما میخواید بیاید بگید بعد از اخذ به یکی از این دو فتوا ما شک میکنیم تخییر باقی است یا نه، پس قضیه مشکوکه شما موضوعش چیه؟ اون قضیه متیقنه شما بود من لم یقم عنده حجت فعلیه فهو مخیر، اما بعد از مراجعه چی؟ موضوع چیه؟ دیگه اون از بین رفته، دیگه من لم یقم عنده حجت فعلیه نیست. موضوع چیه؟ من قامت عنده حجت فعلیه فهو مخیر. این میشه قضیه مشکوکه شما دیگه. میخواد ببینید کسی که یک حجت فعلیه‌ای بر او قائم شد این مخیر است یا نه، کسی که رجوع به یکی از دو فتوا کرد هنوز مخیره، میتونه عدول بکنه. پس موضوع اگر این باشه، اگر من قامت من لم یقم عنده حجت فعلیه باشد، این الان یقینا مرتفع شده. خب وقتی موضوع باقی نبود شما دیگه نمیتونید استصحاب بکنید. شرط مهم استصحاب چیه؟ بقاء الموضوع، که زائده همون وحدت قضیه متیقنه و مشکوک است. چطور؟ حالا شما در موردی بفرمایید که عقد کرده، خب اون فوقش فرمایش شما درسته، اون میشه اون مسئله تبعیض. یعنی چی؟ یعنی در مسائلی که عقد نکرده بسیار خوب میگیم میتونه و مشکل نداره، اما فرض اینه این حالا میخواد عدول بکنه، بالاخره از این به بعد در مسائلی هم که عمل کرده میخواد عملش مستند باشه به همین به مرجع تقلید جدید. خب بالاخره آیا موضوع عوض شده یا نشده؟ بله عوض شده. پس اگر ما موضوع را من لم یقم عنده حجت فعلیه بدانیم، بعد از اخذ به فتوای مجتهد اول و مرجع تقلید اول این موضوع دیگه عوض میشه، چون دیگه صدق نمی کنه لم یقم عنده حجت فعلیه. این با مراجعه به مجتهد اول و فهمیدن نظر او دیگه حجت فعلیه برای او معلوم شده، دیگه میدونه نماز جمعه حکمش چیه، حجت فعلی داره دیگه. پس اگر موضوع را این بدانیم
این مقتوع الارتفاع دیگه قابل استصحاب نیست. احتمال دیگر این که موضوع را چیز دیگری قرار بدیم، ممکنه بگیم موضوع قضیه متیقنه ما من تعارض عنده الفتویان است. یعنی چی؟ یعنی بگیم قضیه متیقنه این است، من تعارض عنده الفتویان فهو مخیر، فثبت التخییر، ثبت له التخییر. خب کسی که در نزد او دو فتوا با هم تعارض کنن، مثل این مقلد عامی که الان مواجه شده با دو مجتهد مساوی، خب این دو مجتهد مساوی فتواشون مختلفه، یکی گفته نماز جمعه واجبه، یکی گفته نماز جمعه واجب نیست. کسی که به دو فتوای معارض برخورد بکنه که صاحبان اون دو فتوا مساوی باشند، اون مخیر است به هر یک از این دو فتوا که خواست عمل بکنه. من تعارض عنده الفتویان فثبت له التخییر. خب این میشه موضوع قضیه چی؟ متیقنه. حالا بعد از اخذ به یکی از این دو فتوا، که مخیر بود به هر کدام میخواد اخذ بکنه، شک میکنیم آیا باز تخییر برای او ثابت یا نه. قضیه مشکوکه ما چیه؟ موضوعش بازم همینه، یعنی بعد از رجوع به عهدهما و اخذ به فتوای یکی از این دو مرجع تقلید، حالا اگر دوباره بخواد وضعیت خودش رو تحلیل بکنه، بازم انسان ملاحظه میکنه که تعارض عنده الفتویان، یعنی رجوع به یکی از این دو مرجع تقلید تغییری در وضعیت او ایجاد نکرد. این فرق میکنه با موضوع قبلی. در موضوع قبلی با رجوع به عهده ما اصلا موضوع زیر و رو میشد، دگرگون میشد، اما در اینجا با رجوع به یکی از این دو مجتهد این موضوع عوض نمیشه. به عبارت دیگر در حالتی که ما موضوع قضیه متیقنه را من تعارض عنده الفتویان قرار بدیم، با مراجعه به عهدهما هیچ تغییری در وضعیت او به وجود نمیاد، یعنی این که موضوع این قضیه مقتوع البقا است، یقین داریم این موضوع باقی. پس در یه فرض موضوع مقتوع الارتفاع بود، در این فرض موضوع مقتوع البقا. مثال میزنن، میگن ببینید مثل دو روایت یا دو خبر متعارض که در تعارض روایتین، الان بحث ما در تعارض فتویین، در تعارض روایتین و حدیثین ادله حکم به تأخیر کردن. موضوع در اونجا چیه؟ البته بنابر قول به تأخیر، حالا موضوع من تعارض عنده الخبران یا من جاءه حدیثان متعارضان،
اصلا این موضوع در متن ادله ذکر شده. کسی که دو خبر مواجه بشه با دو خبر متعارض، کسی که مواجه بشه با دو حدیث متعارض، خب اونجا اگر کسی با دو خبر متعارض مواجه بشه میگن چی؟ میگن مخیل. اگر بعد از اخذ به تخییر و اخذ به احد الخبرین بخواد به خبر دیگر اخذ بکنه، گفتن میتونه، هیچ مشکلی نداره. حالا اگر ما اینجا مشخصا موضوع ادله و موضوعی که در قضیه متیقنه وجود داره من تعارض انده الفت بیان بود، یعنی ما به این یقین داشتیم، خب وقتی که شک می کردیم می تونستیم استصحاب کنیم. البته قبل از استصحاب اگر در متن دلیل این بود و دلیل عموم یا اطلاقی داشت به همون عموم و اطلاق دلیل اخذ می کردیم، دیگه نیازی به اصل عملی نداشتیم، نیازی به استصحاب دیگه نداشتیم. بالاخره عنایت بفرمایید، اگر در همین خبرین متعارضین، خوب عنایت بکنید، نه در فتوایه، در خبرین متعارضین ما بریم سراغ ادله ببینیم در ادله موضوع را من جاء اهل حدیثان المتعارضان قرار دادن یا من تعارض عنده الخبران و دلیل ما هم اطلاق یا عموم داشته باشه، یعنی نسبت به فرض اخذ به یکی از دو خبر اطلاق یا عمومیت داشته باشه، یعنی بگه آقا شما در هر حال در مواجهه با دو خبر متعارض مخیری، اما از این که به یکی از این دو خبر عکس بکنید یا نکنید، یعنی یک تخییر استمراری. خب اگر از ادله اینو استفاده کردیم که هیچ مشکلی نداره، اگر ادله هم عموم یا اطلاقی نداشته باشه فرض نمیگیم آقا این ادله چیزی که دلالت بر عموم یا اطلاق بکنه درش مشاهده نمیشه، فوقش اینه از راه چی مثلا رو حل میکنیم؟ استصحاب. میگیم خیلی خوب این قبل از اخذ به یکی از این دو خبر کار مخیرن، الان شک میکنیم در بقای تخییر، الان بعد از اخذ به احد الخبرین شک میکنیم در بقای تخییر، استصحاب میکنیم بقای تخییر رو. شکی نیست. پس اگر ما موضوع را من تعارض عنده الفتویان قرار بدیم این موضوع قطعا باقیه، مقطوع البقائه، وقت باید ببینیم ادله عموم یا اطلاق داره، اگر داشته باشه تخییر ثابت میشه، اگر نداشته باشه میتونیم استصحاب کنیم. منتهای مشکلی که اینجا وجود داره که موجب فرق بین ما نحن فیه و بحث تعارض خبرین میشه و مانع جریان استصحابه این است که ما اینجا اصلا دلیل لفظی نداریم. این آقای خوبی دارن میگن اصلا دلیل لفظی نداریم تا بخواهیم موضوع اون دلیل لفظی را ببینیم چیه.
ببینید این موضوع رو ما از اینجایی باید در بیاریم دیگه. این من تعارض عنده الفتبیان که به عنوان یک احتمال ذکر شد که موضوع قضیه متیقنه ما باشه، این در کجاست؟ ادله‌ای که ما در باب تخییر داشتیم، ایشون می‌فرماید عمدتاً یا سیره بود یا اجماع. ایشون ادله لفظیه رو قبول نکرد، ایشون در مقام رجوع به ادله جواز تقلید اشکال کرد، گفت اونا به اطلاقاتش نمیشه تخییر رو ثابت کرد. عمده دلیل در نظر ایشون دلیل لبیه، یعنی یا اجماع است یا سیره عقلا. خب آیا ما میتونیم از اجماع و سیره عقلا چنین موضوعی را استفاده بکنیم؟ آیا میتونیم به عموم و اطلاقش عکس بکنیم؟ پس دلیل لفظی که نداریم، میریم سراغ استصحاب، میخوایم استصحاب بکنیم. آیا اینجا میتونیم استصحاب بقاء تغییر بکنیم؟ میفرماید خیر. چرا؟ چون موضوع استصحاب برای ما بقایش محرز نیست، چون امر موضوع دائر است بین یک چیزی که مقتوع البقا است و چیزی که مقتوع الارتفاع. اگر موضوعش من لم یقم عنده حجة فعلیه باشد، طبق احتمال اول که اون گفتیم مقتوع الارتفاع، اگر موضوعش من تعارض عنده الفتویان باشه، این مقتوع البقاء. منتها ما نمیدونیم موضوع اولیست یا دومی. امر موضوع دائر است بین چیزی که مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع، و چون چنین است ما نمیتوانیم استصحاب در حکم بکنیم و نه استصحاب در موضوع. یعنی چی؟ یعنی بگیم خب استصحاب در حکم نمیتونیم بکنیم، بگیم استصحاب تخییر نمیتوانیم بکنیم، این وجهش معلومه. چرا نمیتوانیم استصحاب تخییر بکنیم؟ چون بقای موضوع محرز نیست. ما نمیدونیم این موضوع الان اصلا بعد از رجوع به احد و اهدل یکی از دو فتوا باقیست یا نه. ما در استصحاب باید موضوع برامون محرز باشه. چون موضوع محرز نیست، بنابراین استصحاب حکم نمیتوانیم بکنیم. ممکنه به شما به ذهنتون بیاد خیلی خوب، استصحاب حکم نمیتونیم بکنیم اما استصحاب موضوع میکنیم. یعنی چی استصحاب موضوع؟ چیه؟ بگیم دو احتمال در موردش هست. یه وقت میگیم استصحاب ذات موضوع را میکنیم و قطع نظر عن وصف الموضوعیه، این که به درد نمیخوره. حالا این ذات این مقلد ما استصحاب هر حضور شما بقایشو بکنیم، این چه فایده ای داره؟ این به درد ما نمیخوره. ما اینجا نیازی به استصحاب ذات این موضوع نداریم. برفرضم به اصطلاح استصحاب در موضوع به ذاته بخواییم بکنیم، این اصلا مشکوک نیست، این یا مقطوع البقا است یا مقطوع الارتفاع. اگر هم بخواییم استصحاب موضوع به وصف موضوعیت بکنیم،
این همان با این بازگشتش به استصحاب حکمه، این چیزی جدا از استصحاب حکم نیست، این محصل اشکال مرحوم آقای خویی به استصحاب در جهت اولاست. از کدیم ایشون در جهات اربعه به آقای به از حضور شما دلیل چهارم اشکال کردن. از تنقید کتاب اجتهاد و تقلید جلد یک صفحه 94 و 95. پس عنایت بفرمایید تا اینجا ما چهار دلیل گفتیم، سه دلیل اول رو ما پذیرفتیم، یعنی گفتیم سه دلیل اول میتونه اثبات بکنه جواز اصول را، دلیل چهارم استصحابه که دلیل مهمی هم هست. حالا باید ببینی این اشکالاتی که به این دلیل چهارم شده قابل جواب هست یا نه. این اشکال اولش بود، حالا مطالعه بفرمایید اشکال اول رو تا بعد ببینیم آیا این اشکال قابل پاسخ هست یا نیست. اینو حتما مطالعه بفرمایید. من باز تأکیداً عرض میکنم کسی یه سال دو سال سه سال با این دقت و توجهی که من عرض کردم به روش استنباط و متد اجتهاد عنایت بکنه، مسلم بدونید به سرعت در مسیر استنباط و اجتهاد قرار میگیره. حالا انشاءالله مطالعه بفرمایید، خودتونم فکر کنید ببینید آیا واقعا این دلیل چهارم و این اشکال اولی که حالا ایشون کردن این چه وضعیتی داره تا بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.